ساعت 22 تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
وزیر بهداشت از درمان سرپایی یا بستری موقت با دورهای ضد ویروس به عنوان بزرگترین فیلتر برای جلوگیری از سرازیر شدن بیماران به سمت بیمارستان‌ها تعبیر کرد و گفت ما در پیک چهارم با ویروس انگلیسی اگر این کار را نمی کردیم باید 150 هزار تخت اضافه بر تخت‌های موجود به کار می‌بستیم. دکتر نمکی گفت باید کلینیک‌های سرپایی و محل‌های بستری موقت با درمان ضد ویروس حتی در جاهایی که زیرساخت‌های حداقلی در سیستان دارند توسعه یابد. در غیر این صورت شما زیر بار درمان و بستری گسترده میمانید. رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به شرکت‌های متقاضی وارد کردن واکسن کووید 19 به کشور مهلت معرفی نامه‌های تأمین واکسن کووید 19 را 60 روز اعلام کرد. وی گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌ها در خصوص افزایش تولید داخل، منبع تمامی معرفی نامه‌ها صرفاً 60 روز اعتبار داشته، پس از آن به طور خودکار از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق گفت برای ایمن کردن جمعیت استان مرکزی در برابر کرونا حداقل 70% جمعیت استان معادل 800 هزار نفر باید واکسینه شوند که بر این اساس حداقل به 1,600,000 دوز واکسن نیاز است. دکتر سید محمد جمالی نفسود اگر حدود 2/3 معادل 70% جمعیت استان مرکزی واکسینه شوند می توان گفت که ایمنی مناسب فراهم شده و امکان برداشتن برخی از محدودیت ها در مراکز تجمعی وجود خواهد داشت. و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با اشاره به مسائل پیش روی اجرای برنامه پزشکی خانواده از سرگردانی پزشکان عمومی گلایه کرد. سید معید علویان گفت بی توجهی به نقش و جایگاه پزشکی خانواده باعث شده تا پزشکان عمومی ما سرگردان باشند. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزارم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
اخبار تا تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش سه شنبه شب رو آغاز می‌کنم. ۲۲/۴۱۴۰۰ و در این سپهر دانش، هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه حمید فروزنده. رادیو یعنی صدا و صدای ما رو اگر درست میشنوید، مهندس معین خانی‌زاده صدا بردار. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه، مجید سرلک، مرجان قندی. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش برنامه، مرتضی میلانی. سرطان‌های زنان و غربالگری سرطان‌ها. واکسن HPV. جلوگیری از ابتلا به سرطان در زنان. آیا واکسن HPV مؤثره؟ آیا واکسن HPV مضره؟ موضوع گفتگوی این سپهر دانش. HPV، واکسن HPV و راه‌های پیشگیری و درمان. یک سوال در حوزه بهداشت دهان و دندان خواهیم داشت. بخش‌های مختلف را خواهیم شنید. علاوه بر اون راجع به HPV قراره صحبت کنیم. چقدر واکسن HPV موثره در جلوگیری از ابتلا به سرطان و آیا این یک فریب شرکت‌های تبلیغاتیه؟ از تازه ترین ها خواهیم گفت در زمینه کرونا ویروس همگیری جهانی. تازه ترین های بازار واکسن کرونا. انتخابات نظام پزشکی. تازه ترین ها مربوط به آمار ابتلا و درمان کرونا ویروس. آنچه که به تازگی در دنیای پزشکی کشور اتفاق افتاده و به زودی انتخابات نظام پزشکی خواهد بود. همین جمعه 25 تیر ماه همه کسانی که شماره نظام پزشکی دارن میتونن رای بدن و در انتخابات نظام پزشکی شرکت کنن. آیا یک پاندمی یا همگیری جدید جهانی در راهه؟ داروهای جدید که به تازگی توسط مجلات معتبر پزشکی معرفی شده چقدر در درمان کرونا مؤثرتر هستند؟ و همه کسانی که دچار عوارض طولانی مدت کرونا شدند، آیا اینها بیشتر در معرض ابتلا به سکته ها و نارسایی های تنفسی هستند؟ قرار شد که طبق هر برنامه سپهر دانش یک سوال داشته باشیم و همه شما هم آماده دریافت سوال هستید و قراره که سوال مطرح بشه، بعد هم طبق معمول و طبق روال همیشگی شما پاسخهای خودتون رو از طریق 30102 برای ما ارسال کنید. خب پس طبق روال هر سپهر دانش ما سوال رو خواهیم داشت و شما هم برای ما پاسخهای خودتون رو خواهید فرستاد از طریق 30102 و در این سپهر دانش گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر معصومه اسماعیلی که خانم دکتر اسماعیلی دندان پزشک هستن و متخصص ارتودنسی. خانم دکتر اسماعیلی سلام، شب شما بخیر باشه، خدا قوت میگیم به شما. خانم دکتر خوبید؟
سلام، وقت بخیر. منم سلام خدمت شما عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم خانم دکتر اسماعیلی، خدا قوت میگیم به شما، به همه دندان پزشکان که واقعا در این دوران اپیدمی کرونا بیشتر واقعا در معرض خطر بودن و به هر حال ما دندان پزشکان ارزشمندی رو هم از دست دادیم و امیدواریم تندرستی و سلامت برای شما همکارانتون باشه.
خیلی ممنون، لطف داری.
سپاسگزارم. خب خانم دکتر، قرار بود که سوال رو امشب شما زحمتش رو بکشیم و طراح سوال ما باشید. فقط خانم دکتر اسماعیلی من عذرخواهی میکنم، برای اینکه کیفیت صدای شما رو به صورت مطلوب تر داشته باشیم اگر ممکنه قدری بلندتر صحبت بفرمایید و من در خدمت شما هستم و البته همه شنوندگان منتظرن که شما سوال رو مطرح بفرمایید.
بله بله حتما.
خواهش.
یک پسر 13 ساله با ریورس اوورجت از رتروگناتیسم مگزیلا ارجاع شده برای درمان اوتودنسی. از لحاظ پزشکی و پاتولوژیکی مشکل خاصی نداره، ولی از لحاظ کلینیکی ایشون اسکلتال کلاس 3 هستن، صورتشون استریت، مگزیلا و لب بالا رترو گناتیک هستن، بیمار کراسفایت قدامی داره اوورجتش منفی 2 و رابطه کانینی و مودری دنتالی کلاس 3. بیمار در حالت سی او منهای 2، در حقیقت اوورجتش منهای 2 و وقتی در حالت سی آر قرار میگیره منهای 5. لحاظ ورتیکالی نرماله و آنالیز سفالومتریش هم نشون میده که بیمار مالابسورژه کلاس 3 داره با رتروگناتیسم مکسیلا، یعنی علت اصلیش رتروگناتیسم مکسیلاست. دندان های انسیزور مکسیلا پروترودن، انسیزور مندیبل رترود بوده که حالا اگه لطف کنن و بفهمن طرح درمان پیشنهادیشون رو بفرماین.
بله،
الف اینه که ما فیس ماسک بذاریم همراه با در حقیقت مینی پلیت های در ناحیه کانین مکسیلا بذاریم. گزینه بی اینه که اصلا وایسیم، هیچ درمانی انجام ندیم تا اورتوسرجری، یعنی وقتی که سنش رفت بالا، و جراحی انجام بدیم و همراه با اورتودنسی. سومین گزینه اینه که ما مینی پلیت بذاریم هم توی فک بالا تا هم توی فک پایین، یعنی در ناحیه کانین های فک پایین و در ناحیه اینفرازایگوماتیک فک بالا و از الاستیک های کلاس 3 استفاده کنیم. و گزینه 4 اینه که ما هم میتونیم در حقیقت فیس ماسک و همراه با مینی پلیت استفاده کنیم و هم میتونیم از همین مینی پلیت ها در دو تا فک، یعنی هم گزینه اول و هم گزینه 3 رو میتونیم بسته به شرط بیمار استفاده کنیم.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزار خانم دکتر اسماعیلی که در واقع یک سوال در حیطه ارتودنسی که حیطه تخصصی خود حضرت عالی هست مطرح کردید و حتما در این رابطه خانم دکتر به ویژه در حوزه ارتودنسی که سوالات زیاد هست با شما بیشتر گفتگو خواهیم کرد و در مورد این پسر 13 ساله که بهترین اقدام درمانی چه خواهد بود برای این فرد. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون دکتر معصومه اسماعیلی، دندان پزشک و متخصص ارتودنسی. سپاسگزارم خانم دکتر اسماعیلی. متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب یک سال داریم در حوزه دندان پزشکی و ارتودنسی و همه دندان پزشکان و البته همه کسانی که در این زمینه در واقع اطلاعات دارند و همه شنوندگان به این سوال پاسخ بدن که پسر 13 ساله هست که با رتروگرید ماکزیلا مراجعه کرده و از نظر اسکلتال در واقع در کلاس 3 قرار داره، ماکزیلا رتروگرید هست و کراسفیت قدامی داره، اوورجتش منفی 2 هست و از لحاظ قانونی هم کلاس 3 هست، سی ای هم منفی 5. در حالت ورتیکالی نرماله و از لحاظ آنالیز سفالومتری و رتروگرادیس ماکزیلا رو ما داریم میبینیم. خب برای این پسر 13 سال کدوم یکی از این درمان های ارتودنسی مناسب تر؟ الف فیس مات بذاریم و مینی پلیت بذاریم در ماکزیلا، به درمان نکنیم اصلا، سن که بالا رفت جراحی کنیم ارتودنسی، جیم مینی پلیت بذاریم در فک بالا و پایین و در واقع در کانین هایی که وجود داره و در زایگوما از الاستیک کلاس 3 استفاده کنیم. دال هم ترکیب گزینه الف و جیم، یعنی هم اسپیس مت بذاریم هم از مینی پلیت ها استفاده کنیم. ۳۱۰۲ منتظر دریافت پاسخهای شما هستم. همین ابتدای برنامه پاسخها رو ارسال کردم بعضی از شنوندگان. 990-562 گزینه 2 رو انتخاب کرد، یعنی اصلا درمان نکنیم، سلک بالا رفت جراحی کنیم و ارتودنسی انجام بدیم. مهدی کثیری از شهر ری هم گزینه 4 رو انتخاب کرده، یعنی هم اسپیس مت بذاریم هم مینی پلیت بذاریم، ترکیب گزینه الف و جیم و 991 900 هم همین گزینه 4 رو انتخاب کرده، یعنی اسپیس مت رو در واقع مینی پلیت بذاریم ترکیب گزینه های 1 و 3. تا شما پاسخ سوال رو بیشتر برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیامک 30102 بخش کنکاش رو بشویم و یک ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت در مورد HPV.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص بیماری های پوست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در مورد اگزما ها همه پزشکان میشناسن اگزما رو. شایع ترین علامتی که بیمار از او شکایت میکنه خارش هست. وقتی که اگزما حاد هست این خارش خیلی شدید هست و ممکنه دانه های مترشح که اصطلاحا وزیکول نامیده میشه هم باشه. وقتی که اگزما مزمن میشه دیگه فقط پوست ریزی میبینیم، اما خارش ممکنه کماکان وجود داشته باشه. خارش در هم اگزمای مزمن و هم در اگزمای حاد جز علائم هست، اما در اگزمای حاد این خارش خیلی بیشتر هست. علاوه بر خارش ممکنه بیمار گاهی از سوزش شکایت بکنه که در اگزماهای تحریکی به ویژه سوزش علامت مهمی هست که ممکنه بیمار اون رو یادآور بکنه. علامتی که ما رو به سمت اگزما میبره در مورد اگزماهای تحریکی به گونه ای هست و در مورد اگزماهای آلرژیک به گونه ای دیگه. همونطور که میدونید بیش از 80% اگزماهای ما اگزماهای تحریکی هستند و حدود 20% اگزماها اگزماهای آلرژیک هستند. اگزماهای آلرژیک پیشاگهی بدتری دارن و اگزماهای تحریکی پیشاگهی بهتری دارن. در مورد اگزماها باید این رو گفت که در اگزماهای تحریکی به مجرد تماس یک ماده اسیدی قوی، ماده اسیدی که از نظر آستانه تحریکی رسیده باشه به حدی که تحریک بتونه انجام بده، میتونه در واقع این تحریک رو به شکل قرمزی و یک پوست اصطلاحاً سوخته نشون بده، یا glazed skin اصطلاحاً میگن، یعنی پوستی که حالت سوخته داره و محدود به مکانی است که تماس در اونجا برقرار شده. در حالی که در اگزماهای آلرژیک فقط بروز ضایعات پوستی محدود به مکانی که تماس بوده نیست، ممکنه فراتر و در جاهای خیلی دورتری باشه. ما در اگزماهای تحریکی مقدار ماده مهمه، باید به یه حدی اون تماس از نظر مقدار برسه که بتونه تحریک و اگزما ایجاد بکنه، در حالی که در اگزماهای آلرژیک اصلا مقدار ماده مهم نیست، با مقادیر بسیار بسیار جزئی و تماس بسیار بسیار اندک و حتی غیر محسوس ممکنه این اتفاق بیفته و اگزمای آلرژیک شدیدی هم رخ بده. در مورد اگزماهای تحریکی بلا فاصله بعد از تماس این علائم ظاهر میشه، اما در مورد اگزماهای آلرژیک زمانی حداقل حدود چند ساعت تا چند روز لازم هست تا این اگزما ظاهر بشه. در اگزماهای آلرژیک فرد قبلا باید با ماده تماس و مواجهه پیدا کرده باشه، سیستم دفاعی بدنش با اون ماده آشنا شده باشه و تحریک شده باشه، حالا در مواجهات بعدی از خودش ضایعات آلرژیک رو بروز بده. اما در اگزماهای تحریکی اینطور نیست. برای ابتلا به اگزماهای آلرژیک یک استعداد ژنتیکی لازمه، اما برای ابتلا به اگزماهای تحریکی استعداد ژنتیکی لازم نیست. هر فردی با یک مقدار مشخصی از یک ماده اسیدی یا یک ماده قلیایی تماس پیدا کنه پوستش تحریک میشه، در حالی که در اگزماهای آلرژیک این گونه نیست. ممکنه فردی با مقادیر اندکی از یک ماده آلرژن مواجهه پیدا بکنه و پوستش علائم نشون بده و فرد دیگری با مقادیر بسیار زیاد از اون ماده آلرژیک هم تماس داشته باشه و پوستش واکنشی نشون نده. اما در هر صورت وقتی که ما فکر میکنیم که بیمار اگزما داره، طبیعتاً یکی از راه‌های درمانیمون و پیشگیریمون اجتناب فرد هست از تماس با اون مواد. اما گاهی موقع‌ها این اجتناب مقدور نیست یا شک داریم که اصلاً با چی هست. در این موارد تستی که کمک میکنه فرد در واقع تشخیص داده بشه که به چه ماده‌ای حساس هست یا احیاناً تحریک میشه، پچ تست هست. پچ تست تستی است که موادی رو به پشت فرد میچسبونن. بعد از 48 ساعت این چسب رو باز میکنن و در زیر اون نگاه میکنن که به چه موادی واکنش نشون داده و مجدداً از فرد میخوان 72 ساعت بعد هم برگرده و واکنش‌های دیررس‌تر هم دیده بشه. در کشور ما ایران این تست انجام میشه سال‌هاست و اطلاعاتی که ما داریم از چیزی حدود 1400-500 بیمار هست و در تمام این سالهایی که این تست انجام شده، شاید از سال مثلا 1371-2 که این اطلاعات وجود داره تا به امروز، حساسیت تماسی آلرژیک به نیکل یعنی فلزات بالاترین بوده. البته این در دنیا هم همین تابلو رو داره، یعنی شایع‌ترین حساس کننده جهان سولفات نیکل هست. در کشور ما در سالهای قبل ماده دیگری، کوبالت، در واقع جزء موادی بود که بالاترین واکنش رو بهش داشتیم، اما در مطالعات اخیر مخلوط عطرها داره جای کوبالت رو میگیره و بیشترین واکنش های آلرژیک رو به مواد عطری میبینیم. این ممکنه کنایه ای از استفاده بیشتری باشه که از مواد عطری اتفاق افتاده و ممکنه که این حساسیت نشانه ای از این باشه و از طرفی باید کنترل صورت بگیره. مواد شناخته شده حساسیت زا در عطرها، در ورود عطرها حتما شناسایی بشه و جلوگیری بشه. وقتی که اگزما تشخیص داده میشه، اولین قدم اجتناب، باز همون چیزی که در پیشگیری گفتیم، و بعد درمان هست. برای درمان باید حتما از پمادهای ضد التهاب استفاده کرد. این پمادهای ضد التهاب ممکن است که پمادهای ضد التهاب کورتونی یا پمادهای ضد التهاب غیر کورتونی باشه. حتما باید از نرم کننده ها استفاده بشه. حتما باید از داروهای قرصهای ضد خارش، واقعا بعضی موقع ها بیماران از بس خارش شدیده درخواست آمپول ضد خارش میکنن. من باید اینجا بگم که پزشکان عزیز هم متوجه باشن که واقعا هیچ تفاوتی بین مصرف یک قرص آنتی استامین و مصرف آمپول آنتی استامین نیست و از نظر مدت اثر بخشی این داروها یکی هستن، مگر کسی که واقعا راه دهانش به هر دلیل، به دلیل اینکه به هوش نیست، ممکنه بسته باشه و نتونه در واقع قرصی رو مصرف بکنه. در این موارد هست که باید فرد از آمپول براش استفاده بشه. استفاده از مواد شوینده باید محدود بشه، چه آب و چه شوینده ها. آب خودش بزرگترین محرک هست و همینطور مواد شوینده. برای همین در مشاغلی که بیشتر با آب و مواد شوینده سر و کار دارن، ما بیشترین بروز اگزماها رو داریم و برای همین بیشترین بروز اگزماها در دست ها هست و شاید بیشترین اگزماها در خانم ها به این دلیل هست که این تماس و مواجهه درشون بیشتره، مگر در آقایونی که به دلیل شغلی تماس زیادی با آب دارن که اون موارد هم مثل خانم ها در واقع مواجه است.
بعد از شنیدن این بخش در مورد اگزما و آلرژی پوستی، سوالی برنامه سپهر دانش در حوزه دندان پزشکی است. به طور خلاصه